اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. من امیر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك رب ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است. و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. برنامه قند پارسی را بعد از پخش برنامه زربان تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. نگاهی به غرب آسیا برنامه است که بعد از پخش قند پارسی پیشکش علاقمندان می‌گردد. پادکست غبار را بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری ها رو، گاهی غزل خواندم قناری ها رو، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. به نام خدای نور و سرور، باز هم مجالی دست داد تا با آوای غزلی دیگر سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظه هایتان سرشار از توفیق. افتخار همراهیتان را امروز بنده سید داود حسینی با همراهی سرکار خانم بیات داریم. در آوای غزل امروز میزبانیتان میکنیم با شعری از خواجه شعر و ادب پارسی حافظ شیرازی و آوازخوانی محسن کرامتی.
سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم.
سرم خوش از تو به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. یا
عبوس زهد با وجه خمار ننشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم.
عبوس زهد به وجه خمار نمشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهد بیرویم.
شدم فسانه و سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم.
سرگشتگی و شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست کشید در خم چوگان خویش چون گویم شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست کشید در خم چوگان خویش چون گویم
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت آن خاک انبرین بویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی غلام دولت
باز هم مجال مان به پایان رسید و از آوای غزل سرود خداحافظی سر می دهیم، با این امید که توانسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان را به دست آورده باشیم. آرزوی ما صحت و سلامتی و همراهی دوباره تان است. تا آن فرصت و مجال، خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم در رابطه با یکی از معضلات و مشکلات بسیار شایع در میان خانواده ها و جامعه از نظر صحی بهداشتی بپردازیم. مسئله زردی یا یرقان در نوزادان یا اطفال تازه متولد شده. بسیاری از فامیل ها خانواده ها می دانند پدرها و مادرها با یک نسبت بسیار بالا و تعداد بسیار بالا بعضی از اولادها و بچه هایی که متولد می شن اطفالی که متولد می شن در روزهای اول تولد دچار و مصاب به یک زردی خفیف متوسط و یا گهگاه شدید می شن. اینمی مشکل امروز می‌خواهیم با کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم دکتر شمس‌الله نوری‌پور متخصص امراض طب اطفال و فوق تخصص نوزادان در میان بگذاریم. راجع به علت‌ها و عوامل و فاکتورهای زمینه‌سازی این مشکل، مکانیزم به وجود آمدن و چگونگی اینمی اختلال بسیار شایع در اطفال و نوزادان می‌خواهیم بحث و گفتگو داشته باشیم. ای که کدام نوع از این زردی ها کم خطر است، فیزیولوژیک حساب میشه و کدام نوعش پر خطر است، ای که چه کارهایی باید صورت بگیره تا این زردی و این مشکل کمتر به وجود بیاید، علائم و انواع و اقسام اینمی زردی چند نوع است، چه چیزهایی است و راههای پیشگیری و وقایع کدام ها می باشند، تمام این مسائل با دکتر صاحب نوری پور می خواهیم بحث بکنیم. امید است که خانواده های محترم، پدرها و مادرها و شما عزیزان ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این بحث ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب نوری پور، در ابتدای برنامه اگر یک آمار و ارقام و سروی از میزان و اندازه با وجود آمدن اینمی زردی و یرقان در اطفال و نوزادان بفرمایین که ای در جامعه و در جامعه بشری چقدر شیوع داره، چقدر گسترش داره، ممنون میشیم.
من در ابتدای برنامه یه مدار در مورد شیوع زردی خدمتون صحبت کنم که زردی خب یک بیماری هستش که در نوزادان خیلی شایع است. در نوزادان که به حال سر وقت به دنیا میان که در اصطلاح ما بهشون میگیم نوزادان تر، معمولا حدودا 50-60% امکان داره در روزهای ابتدایی تولدشون دچار زردی بشن. البته این میزان در نوزادان که زودرس هستن و نارس به دنیا میان خب میزان بیشتره، حتی گاهن تا 80% اینا امکان داره در روزهای اول تولد دچار زردی بشن.
بله،
با توجه به حال به عوارضی که زردی‌های بالا میتونه برای مغز نوزادان مخصوصا داشته باشه، که به حال عوارضی هست که میتونه به حال منجر به ناشنوایی بشه، منجر به فلج مغزی، تأخیر تکاملی، مشکلات حرکتی، مشکلات شناختی و مشکلات عقلی حتی میتونه در اون نوزادی که در آینده دچار این عوارض شده بشه به حال خیلی اهمیت داره. عواملی که میتونن باعث تشدید زردی در نوزاد بشه اینا رو به حال شناسایی و درمان.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. میکانیزم و چگونگی به وجود آمدن اینمی زردی در اطفال تازه متولد شده و نوزادان چیست؟ یعنی چی تغییراتی در بدن طفل و نوزاد رخ میده که زردی به این شیوع و به این تعداد زیاد در اطفال به وجود میاد؟
خب از نظر خب فیزیولوژی، خب مکانیزمی که باعث ایجاد زردی در نوزاد میشه باز میگرده به حال تخریب این گلبولای قرمز پیر و فرسوده در نوزادان.
بله،
حالا طول عمر گلبولای قرمز خب در افراد بالغین حدودا 120 روز هستش، ولی در نوزادان حدود 90 روز هست و همین خاطر خب نوزادان بیشتر مستعد این هستن که به حال گلبولای قرمزشون زودتر تخریب بشه و هموگلوبینشون آزاد بشه، که نهایتاً اون هم در چرخه تولید بیلیروبین استفاده میشه. یه علت دیگه هم هست که غلظت خون نوزادان که تازه به دنیا اومدن معمولا نسبت به بالغین بالاتر هستش و همین هم میتونه باعث تولید میزان هم، که نهایتاً اون هم هم تبدیل میشه به بیلیروبین. حالا بیلیروبین طی چرخه‌ای در داخل بدن، در داخل کبد کنجوگه میشه و از داخل مجاری صفراوی به داخل روده‌ها ترشح میشه و اگه نوزادان که مخصوصا اگه نوزاد نارس هم باشون، آنزیمهایی که باعث به هر حال این کنجوشگی بیلیروبین میشه چون کاهش یافته هست یا عملکردشون ضعیف‌تره، خب میزان زردی بالاتر میره. یه مکانیزم بازجذب همین بیلیروبینایی است که داخل کبد ترشح شده در نوزادان، مثلا در روزهای اول تولد اگه تغذیه با شیر مادر کافی نباشه، یا نوزادی باشه که مدفوش که روز اول خب سبز رنگ هم از 4-5 روز اول بهش میگن مکونیوم،
بله،
اگه اینا رو دیرتر دفع کنه یه مقدار همین بیلیروبین ترشح شده به داخل روده بازجذب میشه که این هم میتونه باعث افزایش زردی بشه.
متشکرم دکتر صاحب. اگر در مورد انواع و اقسام زردی در نوزادان و اطفال تازه متولد شده برای ما توضیح بدین که کدام قسمهایش کم خطر و فیزیولوژیک است و کدام ها خطرناک هستند؟
حالا زردی ها که اصولا دو دست تقسیم میشن، یکی زردی های ما فیزیولوژیک میگیم که اینا خب به صورت طبیعی در نوزادان اتفاق میفته و نیاز به بررسی و درمان نداره، و یک سری زردی ها هستن که به صورت پاتولوژیک هستن یا بیماریزا که اینا هم باید از نظر علت ایجاد زردی بررسی بشن و نیاز به درمان دارن.
بله،
حالا زردی فیزیولوژیک خصوصیاتی داره. یکی از مهمترینش اینه زردی توی روز اول تولد اتفاق نمیفته. معمولا زردی که شروع میشه معمولا بعد از 36 ساعت اول تولد هستش. حالا نوزادی که دچار این گونه زردی شده فقط یه زردی خفیفی داره که معمولا شروعش از سر یا صورت نوزاد هست. البته با افزایش سن نوزاد امکان داره که میزان زردی افزایش پیدا میکنه، قفسه سینه یا نهایتا شکم هم زرد بشه، ولی توی زردی که به حد پاتولوژیک میرسن این زردی خیلی فراتر میره، حتی امکان داره به کف دست و پا برسه که به حال نشاننده شدت زردی هستش.
بله،
حالا زردی پاتولوژیک خدمت فیزیولوژیک من خدمتتون گفتم، نوزاد باید کاملا شیر مادرش رو خوب بخوره، نباید هیچ گونه تب، استفراغ، بیحالی یا نشانه‌ای که پدر مادر واقعا احساس کنه بچه خوبی نیست نباید وجود داشته باشه. البته خب کرایتریا دیگه هم داره که به هر حال زردی که به صورت فیزیولوژیک هستن میزان افزایش بیلیروبین هم روزانه نباید بیشتر از 5 میلی گرم در روز باشه.
بیلیروبین نرمال دکتر صاحب در نوزادان و اطفال تازه متولد شده چقدر است؟
خدمتتون اشاره کردم که معمولا 36 ساعت اول زردی رو نمیبینه، بعد 36 ساعت دیگه هر روز نباید بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر در روز بالا بره. توی یک طرف فیزیولوژیک حد اکثر حدودا 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیت میرسه میزان بیلیروبین در نوزاد. البته در نژاد آسیایی که ما هم جزشون هستیم حد اکثر میزان بیلیروبین فیزیولوژیک حتی میکنه تا 10 یا 12 میلی گرم هم برسه.
بله،
خب بالاتر از 12 میلی گرم دیگه واقعا دیگه فیزیولوژیک نیست، پاتولوژیک است. و زرده فیزیولوژیک هم نهایتا تا 12 روز حد اکثر در نوزادان رسیده دیده میشه. اگه نوزاد رسیده هست شما میبینید 2 هفته اول دیگه عمرش رو رد کرده، بعد 2 هفته هنوز زردی پا بر جا هست، این هم به هر حال دیگه فیزیولوژیک نیست، حتما علتی داره که باعث شده این زردی نوزاد بیشتر از 2 هفته طول بکشه.
و زردی های به اصطلاح پاتولوژیک یا زردی های غیر طبیعی و خطرناک کدام هستند؟ اگر در مورد اینمی زردی هایی که میتونه در نوزادان مشکل ساز شوه و یک مشکل خاص ممکنه در بدن باشه که باعث اینمی زردی شدن معلومات بتین ممنون میشیم.
خدمت هست کنم. زردی پاتولوژیک رو توی قسمت اول بحث هم گفتیم، زردی های هستن که میکنن در روز اول تولد ایجاد بشن، اکثرا خب علت های مثل ناسازگاری های گروه خونی بین مادر و نوزاد وجود داره. حالا ما ناسازگاری گروه خونی ABO رو داریم که معمولا گروه خونی مادر O مثبت هست و یا امکان در نوزاد حتی مادر O منفی هم باشه، گروه خونی مادر Oه ولی نوزاد گروه خونش A یا B هستش که این ایجاد ناسازگاری میکنه. یه سری آنتیبادی امکان داره در بدن مادر تولید بشه که به بدن به حال جنین نوزاد راه پیدا میکنه که اینا باعث تخریب گلبولای قرمز و افزایش زردی میشه. و یک نوعش هم ناسازگاری گروه خون ارهاش هستش که مادر معمولا گروه خونش ارهاش منفی هستش و نوزادش گروه خونی ارهاش مثبت که این مخصوصا توی بچه به حال دوم به بعد ایجاد زردی میکنه. البته باید توی مادری که به حال ارهاش منفی هستش برای بار اول باردار شده حتما باید هم در حین بارداری هم بلافاصله بعد زایمان یک آمپول روگام زده بشه که از ایجاد اون زردی شدید در نوزاد جلوگیری کنه.
بله،
یکی از زردی باز پاتولوژیک ناشی از به حال کمبود آنزیم G6PD هستش که به حال اون بیماری که ایجاد کنه بیماری فاویسم هستش. حالا ما هم که در منطقه مدیترانه قرار گرفتی کشورمون باز این بیماری شایع هست، میتونه به حال ایکترای پاتولوژیک ایجاد کنه. به حال هر نوزادی که از روز به حال به دنیا آمدنش اگه گفتیم که روزانه بیشتر 5 میلی‌گرم پردستیلت بیلیروبینش افزایش پیدا کنین، نام خب جزء اون دسته پاتولوژیک محسوب میشن، یا سطح بیلیروبینشون دیگه از اون حد فیزیولوژیک ما گفتیم حد اکثر دیگه 10 تا 12 میلی‌گرم، اگه این بالاتر هم بره جزء زردی های پاتولوژیک هستن، یا اونایی که زردیشون بیشتر از 2 هفته طول میکشه اونا هم جزء موارد پاتولوژیک محسوب میشن.
دکتر صاحب از توضیحات شما بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم. یکی از همکاران ما در ارتباط با یک مشکل خاص در جامعه بشری، مخصوصا در جامعه افغانستان و در ایران و در بسیاری از جاها، راجع به افرادی هستند که اکسیدنت و تصادف میکنن، مصدومان ناشی از حوادث، حالا چی حوادث طبیعی باشه و چی حوادث موتروانی و رانندگی و این چیزها. راجع به انتقال اینها با یکی از کارشناسان محترم طبی دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی گفتگوی کوتاهی داشتن. میخواییم ای را با هم بشنویم، بعد ما در خدمتتان خواهیم بود.
درباره انتقال مصدومان در صحنه حوادث ترافیکی خیلی وقتا ما هیجان زده میخوایم کمک بکنیم، اما راه انتقال مصدوم رو نمیدونیم. خیلی وقتا نگران آتش گرفتن خودرو هستیم و میخوایم که زود مصدوم رو خارج بکنیم از محیط. ببینیم که در چه شرایطی باید این کار رو انجام بدیم. یکی از متخصصان طب اورژانس بر ما توضیح خواهند داد. از اعضای هیئت علمی دانش آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی، سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی، همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم درباره نحوه انتقال مصدومان حوادث ترافیکی برای ما بفرمایید. متاسفانه تعداد حوادث زیاد هست. انتقال مصدوم تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته؟
دقیقاً سوالی بود که خب واقعا خیلی مهمه، چرا که اگر به اشتباه این کار انجام بشه نه تنها کمکی به فرد مصدوم نمیشه، بلکه میتونه حتی باعث خطرات تعطیل کننده حیات برای فرد داشته باشه. نکته‌ای که خیلی مهمه در انتقال مصدومین اینه که ما در درجه اول بایستی که ایمنی خودمون و اطرافیان رو داشته باشیم. بارها شده حوادثی پیش اومده، فرد برای کمک به فرد دیگری در وسط خیابان یا جایی که حادثه بیشتر احتمال داره حاضر شده و نه تنها نتونه کمک بیشتری به اون فرد نکرده، بلکه باعث شده حیات خودش هم به خطر بندازه. پس اولین و مهمترین چیز سیفتی و ایمنی خودمون و اطرافیانی که تو هر شرایطی این بایستی که رعایت بشه. نکته دوم در ارتباط با انتقال مصدومین خیلی مهمه که ما اون بحث بی حرکت سازی رو داشته باشیم. اگر فردی داخل خودرو هست و حادثه تهدید کننده در اون لحظه وجود نداره، به عنوان مثال خودرو آتیش نگرفته یا در به معروف صعود از ارتفاعی نیست و چیزهای مشابه، بهتره که فرد به هیچ وجه حرکت داده نشه. اگر که جسم خارجی رو به صورت واضح در راه هوایی فرد ما میبینیم، این جسم خارجی با بی حرکتی ناحیه گردن باعث خارج بشه، حتما قبل از همه این اقدامات بایستی به همکاران ما در اورژانس 115 اطلاع داده بشه، تجریان قرار گرفته بشن و قبل از رسیدن همکاران ما تو بخش اورژانس تا اونجایی که میشه بیمار به هیچ وجه نبایستی که حرکت داده بشه. علتش هم اینه که ضایعاتی که تو ناحیه ستون فقرات از گردن، ناحیه توراکس یعنی قفسه سینه و ناحیه کمر ممکنه باشه، با هر جابجایی فرد میتونه باعث آسیب بیشتر بشه. پس ما فرد رو از محل خودش حرکت نمیدیم، هیچ کنه جا به جا ایجاد نمیشه تا اینکه بتونیم یک گردن بند، یک برانکارد، یک بکبورد، یک وسیله‌ای که بتونه اون بی حرکتی رو برای ما ایجاد کنه، با یه تیم حرفه‌ای و تیم به قول معروف اورژانس پیش بیمارستانی انتقال انجام میشه. پس احساسی شدن، اینکه بلافاصله فرد رو بخوایم از داخل ماشین به بیرون بکشیم، اینکه فرد رو بلافاصله بخوایم از محیط صحنه تصادف جابجا کنیم، کاملا اشتباهه. تنها در موردی که عرض کردم خطر تهدید کننده حیات داره، یعنی میبینیم برها خود رو آتیش گرفته و سیفتی خودمون هم میتونیم رعایت کنیم، و یا موارد مشابه اینجا عنوان میشه که ما میتونیم بیمار رو با حفظ بی حرکتی که برها در حد امکان خودمون هست جابجا کنیم. در غیر این صورت بهتر بیمار جابجا نشه، بهش اطمینان داده بشه، حفظ خون سردی خودشو داشته باشه. اگر خون ریزی قابل مشاهده ای ما میبینیم فرد توی صحنه داره، میتونیم اونو با یک پک یا وسیله جلوشو بگیریم، چرا که خود همین خونریزی با گذشت زمان میتونه باعث آسیب غیرقابل برگشت برای فرد بشه. اینها مواردیه که باعث که رعایت بشه، ولی مهمترین چیز اول تماس با همکاران اورژانس، دوم حفظ ایمنی خودمون در درجه اول، چرا که اگه قضیه رو نداشته باشیم میتونیم حتی باعث تشدید زایه برای فرد و یا حتی اطرافیان بشیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از همکار ما و همینطور از کارشناس دیگی برنامه، دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد آمار و ارقام با وجود آمدن زردی در اطفال تازه به دنیا آمده صحبت‌های خوبی داشتند. گفتند در نوزادان ترم، یعنی اونایی که 9 ماهشان پوره شده، اینا 50-60% ممکن است اینمیتور یک زردی به صورت فیزیولوژیک به وجود بیاید و این کم خطر است و خود به خود خوب میشه. و اینمی مشکل در نوزادان نارس، اونایی که نارس یا زودرس که زودتر از وقت متولد میشن، در اونا ممکنه 70-80% اینمی زردی به وجود بیاید که به هر حال با شیر دادن مادر، با مراقبت های لازم، خود به خود خوب میشه. یک تعداد کمی هم هستن که پاتولوژیک هستن، بیماری های خاص دارن که باید پیگیری شوه، معاینات لازم صورت بگیره و تشخیص داده شوه و اقدامات معالجوی صورت بگیره. و ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، راجع به علامت ها و نشانه های یک زردی طبیعی و فیزیولوژیک گفتین که ممکنه چشم های یک طفل، سر و پیشانی و بعد همی صورت و روی طفل زرد شوه، ممکنه با گردن و سینه و پشتش هم کشیده شوه اینمی زردی. راجع به زردی های پاتولوژیک یا اونم نوع خطرناکش که باید کنترل شوه، بررسی شوه، اینا علائم نشانه هایشان چه قسمی است؟ مثل همه زردی فیزیولوژیک است، یعنی فرق میکنه؟
خب قبل از اینکه سوال آخر شما پاسخ بدم، یه مدت در مورد شناخت خود زردی بگم که الان خب اکثر زایمانا که در بیمارستان اتفاق میفته و زایمانا که به صورت طبیعی اتفاق افتاده باشه، معمولا ما توصیه میکنیم 24 ساعت خب نوزاد همراه با مادر در بیمارستان باشه، و اگه یه زایمان سزاری انجام شده باشه، نوزادش رو ما توصیه میکنیم کنار مادر 48 ساعت باشه، بعد 48 ساعت اینا مرخص بشن.
بله.
به حال طی بستری نوزاد در بیمارستان خب حتما توسط پزشکان محترم این نوزادا ویزیت میشن، حتی قبل از ترخیص، بعد و تولد. اگه زردی تو این به حال برهه وجود داشته باشه، خب توسط عوامل پزشکی شناسایی و به حال بررسی و درمان میشه، ولی خب بیشتر مشکلی که ما برخورد میکنیم بعد از ترخیص نوزادان هست.
بله.
که در بیمارستان باید حتما پدر مادر خب توسط آموزش هایی که در حین بستری هم به مادر داده میشه، به همراهان داده میشه، لطفا خیلی از بیمارستان خب یه سری بروشورهای دارن که برای اطلاع رسانی پدر مادرها هست، اینا رو میتونن مطالعه بکنن. طی پروسه‌های زمانی خاصی باید مراجعه کنن برای معاینه از نظر زردی و مسائل دیگه نوزادان. خب اکثرا توصیه میشه نوزادی که مرخص شد، حالا 24 ساعت یا 48 ساعت بعد، بر اساس اون ریس فاکتورهایی که میتونن زردی ایجاد کنن، به حال مراجعه بکنن تا اگه زردی اتفاق افتاد اینا شناسایی بشن. سوال دومتون هم که فرمودید آیا مثلا زردی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک محل شروع زردی، براتون بگم که هیچ فرقی با هم ندارن. شروع زردی در هر دو نوع از سر و صورت و چشما شروع میشه و با افزایش زردی، خدمتتون گفتم، اول ناحیه مثلا گردن، قفسه سینه، ناحیه شکم، و در آخر که زردی خیلی شدت پیدا میکنه، امکان داره حتی کف دست و پا هم درگیر بکنه.
بله.
و رنگ پوست نوزاد هم معمولا زرد لیمو شکل هستش. حالا زردی که بیشتر نوزادا خب باش برخورد میکنن و ایکتر غیر مستقیم گفته میشه، بیروبینه غیر مستقیم، هایپربینه غیر مستقیم، معمولا یه زردی لیمو رنگ هست.
بسیار تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، آیا زردی های در دوران نوزادی و اول تولد در دوره های جوانی و کلانسالی میتونن روی شرایط عصبی و روانی افراد یک اثرات خاصی داشته باشن؟ مثلا باعث افسردگی، دپرشن یا دیگر اختلالات روحی و روانی و عقلی عصبی شوه در کلانسالی؟
این زردی های خفیف که اینا خب عارضه شدید روی نوزاد نمیذاره، اما که زود تشخیص بشن درمان بشن. اون زردی بسیار شدیدن که گاهن حتی نیاز به تعویض خون پیدا میکنن، ما برای اینکه از این خطرات ناشی از افزایش بیلیروبین که ما در علم پزشکی بهش میگیم بیلیروبین انسفالوپاتی یا کرنیکتوروس بهشون میگیم، اینا خیلی عوارض شدید و عمده عصبی داره که الان خدمتتون اشاره کردم که حتی موارد شدیدش میتونه حتی منجر به مرگ نوزاد بشه.
بله،
ولی مواردی که حتی منجر به مرگ هم نشه، عوارض مثل فلج مغزی، تشنجات مکرر، ناتوانی‌های حرکتی، ناتوانی‌های عصبی، تکاملی، گفتاری، نا امکان داره اتفاق بیفته. ولی برخی موارد هم از زردی خب به این سطوح خیلی خطرناک نمیرسه، ولی خب سطوحش واقعا بالا هست که مثلا بیمارستان ما بستری میکنیم. اینا امکان داره در بزرگسالی خب موارد پیدا بکنن که حالا سندرمای مثل سندرم بیش‌فعالی است که تو اینا خب شاید نسبت به جمعیت عادی بیشتر دیده بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به توصیه که فعلا از نظر علمی و طبی میشه که اطفالی که از شیر مادر تغذیه میکنن تا 6 ماهگی هیچ چیزی دیگه نباید مصرف بکنن، هیچ چیزی به اونا نباید داده شوه، حتی آب معمولی هم نباید داده شوه، چون شیر کفایت میکنه برای همه چیز. اینال بعضیا میپرسن، بعضیا ایره به عنوان یک مشکل مطرح میکنن که آیا اینمی حتی آب ندادن کدام مشکلی را ایجاد نمیکنه یا باعث اینمی زردی نمیشه؟ چون در قدیما آب و آب قند زیاد میدادن، اما آل توصیه میشه که تا 6 ماهگی اگر شیر مادر کافی باشه هیچ چیزی باید داده نشوه. این آب ندادن آیا باعث مشکلاتی مثل زردی و این چیزا میتونه شوه؟
در نوزادی که تغذیه با شیر مادر میشه، مخصوصا در روزهای اول تولدش، ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان ماده دیگری به غیر از شیر مادر ندن، حالا آب، آب قند یا حتی شیر خشک. اینا باعث میشه که یه مقداری از حجم معده نوزاد رو پر بکنه و اون نوزاد یه مقدار احساس سیری میکنه که شیر مادر دریافتش کمتر میشه. حالا شیر مادر خب یک سری فوایدی داره در کاهش زردی که یکی از این مکانیسم ها اشاره کردم که این باعث دفع اون مدفوعی میشه که روز اول تولد در روده نوزاد از قیری و سیاه رنگ است، بهش میگن مکونیوم، این خودش حاوی یه مقدار زردی هست.
بله،
شیر مادر هم خب یک مقدار خاصیت مسهل داره که باعث میشه این مواد زودتر از رودار دفع بشه و از زردی به هر حال کاهش پیدا کنه. اگه به هر حال مادر روز اول تولد به این نکته توجه نکنه، آب یا آب قند بده، خب هم تولید شیرش کمتر میشه و نوزاد از اون خاصیت خوب شیر مادر که دفع زودتر مکونیوم هست ممکنه بهره نبره و زردیش بالاتر بره.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری‌ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه؟ اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا آمده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در این جور موارد پزشک تب رو اندازه گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
تشکر و سپاس دکتر صاحب نوری پور از توضیحات خوب شما. متاسفانه دیگه وقت نداریم، نمیتونیم بحث ادامه بدیم. این بحث هم اینجا با پایان میرسانیم. جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و یاورتان.
زربان را شننده بودید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبم همه توتیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
غیرت عشق برا شفت، گل از سنگ شکفت، صد افق رنگ بر این گنبد بیرنگ شکفت. غیرت عشق نتابید که یکتا باشد، یا که خورشید در این معرکه تنها باشد. حیرت آلود شبی بود گرفتار فسون، صبح شد آینه لغزید ز خورشید برون. نیمه شب چشمه خورشید ازل گل شده بود، صبح دم آیه‌ای از آینه نازل شده بود. عرشیان زمزمه تابش سرمد کردند، فرشیان آینه را ترجمه احمد کردند. عشق آتش شد و ما لایق تقدیر شدیم، جلوه‌ای کرد و از آن آینه تکثیر شدیم. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه قند پارسی. در ایام سالگرد میلاد حضرت پیامبر گرامی اسلام هستیم. ایام را بر شما مبارک میگوییم و شعری میخوانیم از سید ابو طالب مظفری. این شعر مثنوی هبوط است و در مجموع شعر اخیر این شاعر یعنی شهریاری و شتربانی چاپ شده است. البته خود شعر چند دهه قبل سروده شده و شاعر به همین اعتبار یکی از برندگان کنگره شعر نبوی بود که حدود 20 سال پیش برگزار شد. سخن از نازل شدن آیه از آینه است و این تعبیر و برداشت شاعرانه است از میلاد حضرت پیامبر. صبحدم آیه ای از آینه نازل شده بود. ایجاد ترکیب هایی که یک سوی آن مفاهیم معنوی و دینی است و یک سوی آن پدیده های عینی در شعر بسیاری از شاعران دیده شده است. نمونه دیگر آن ترکیب سوره تماشا از سهراب سپهری است. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و درباره مثنوی هبوط از استاد سید ابو طالب مظفری صحبت میکنیم. بشنویم در این باره از شاعر و نویسنده افغانستانی استاد محمد کاظم کاظمی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. شعر هبوط آقای ابوطالب مظفری رو ما در واقع یک میلادیه مرسوم و معمول نمیتونیم بدانیم. ما از قدیم در کارنامه شاعران زبان فارسی بسیار شعرها داشتیم که شاعر در او به میلاد یکی از بزرگان دین اشاره کرده. منتها محور اصلی کار او توصیف شاعرانه امو واقعه بوده و به جنبه‌های فکری و تأملات معرفتی کمتر پرداخته. از ابتدا تا به آخر یک سلسله تشبیه های شاعرانه ما بیشتر میبینیم در مورد میلاد. منتها مظفری در اینجا سعی میکنه که یک وجه فکری و عقیدتی و معرفتی به شعر بده. او در اینجا لزوم وجود پیامبران برای انسان رو بیان میکنه. انسانی که هبوط کرده از بهشت و در اینجا گویا تک و تنها و بی سرنوشت مانده و نیاز به هدایت فکری و اعتقادی داره. میگه ما آبی هستیم که از چشمه بهشت بیرون آمدیم و گل شدیم و آینه هستیم که به سرندیب هبوط کردیم. چون میدانیم که سرندیب محلی بوده در روایات قدیم دینی که حضرت آدم در ابتدا در اونجا هبوط کرد از بهشت و این سرندیب جزیره ای است در نزدیک هندوستان و امروز با عنوان سریلانکا ما اون رو میشناسیم. به هر حال شاعر میگه که آب تا از جگر چشمه برآمد گل شد، زاغ شوم آمد و تومار پدر باطل شد، سنگ تشویش عجل شعله سقوط آیینه، در سرندیب زمین کرد هبوط آیینه، بوی گل در نفس خاک مشوش شده بود، بعد از آن سنگ دگر آینه سرکش شده بود، زاغ آمد ز لب چشمه ربود آیینه، اینک افتاده در این گوشه که بود آیینه. و در اینجا شاعر در پی کسی هست که هدایتگری که این آینه را در واقع صیقل بزنه. نکته دیگری که در این شعر باز قابل توجه است، اشاره ای است یا اشاراتی است که شاعر با آیات و احادیث و تلمیحات دینی داره. شعری که وجه معرفتی داره طبیعتاً اینها را هم همراه خودش خواهد داشت. اینک افتاده و از غربت خورشید ملول، اینک افتاده به رنگی که ظلوم است و جهول. که ما میدانیم ظلوم و جهول بودن به معنی ستمگر و نادان بودن انسان یک تعبیر قرآنی هست. زاغ شوم آمد و منقار به سنگی زد و رفت، خانه روح مرا نیش کلنگی زد و رفت. آمد از بالش شب تیغ و تبر را دزدید، عشق مجروح من و خشم پدر را دزدید. و این پدر چه کسی هست؟ میتونه یک پدر نمادین باشه یا پدر همه نسل های گوناگون که او معنویت و او اصالت خودشان را از دست دادن و دنبال یک وسیله برای صیقل زدن به آینه روح خودشان هستند. و حضرت پیامبر بهترین صیقلگر این آینه ها میتونه باشه.
همچنان شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. دوستان، ما از اشاره شاعر به آیات و احادیث و حکایت ها گفتیم. یکی دیگر از وجوه این اقتباس ها برداشت از آثار شاعران کهن ماست و چه زیبا سید ابو طالب مظفری مصرایی از شعر حافظ را آورده است. مصرایی که هم پدر دارد و هم به هبوط و بیرون آمدن او از بهشت اشاره می کند. حافظ میگوید پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت. ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. و مظفری میگوید پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت. پدرم خشم بلندی است که فریادش سوخت. حالا در این مسیر قافله انسانها در شب و بیابان و تگرگ گرفتار شده. پایش در زنجیر است و از قافله مانده است. اینها تصویرهایی است از مصیبت‌های انسانی که نیازمند نازل شدن ادیان و فرستاده شدن پیامبران می‌شود. این بیان نیاز وجه جالبی از شعر مظفری است.